براشون مهم نیست، چون میدونن به دلایل شکست خوردن. ما به هر دلیل موجه و غیر موجه اگر چنانچه شکست بخوریم تلخه، سرگفت داره.
حالا خیلی فوتبال رو نتیجه گیر نیست های دکتر به نظر شما؟
فوتبال چیش نتیجه گیر؟
فوتبال ایران خیلی نتیجه گیر شده، یعنی کلن شما الان یه تیم استقلال پیروز یه باخت بیاره، فشاری که افکار عمومی میذارن، رسانه ها میذارن، حالا باخته دیگه، حالا فوتبال دیگه،
بله.
حالا بازی
خب
بعد
این حساسیت در اروپا هم هست. شما میدونید که منچستر یونایتد در لیورپول که میخوره چه غم و برسیت. تو خونه من شنیدم دو روز نمیان بیرون هواداران تیم. این مسائل هست، چون فوتبال با همین به اصطلاح برد و باختاش هست، با این حساسیت هاست.
بیرحم فوتبال های دکتر خیلی
با این هاست که زندگی برای خیلی ها تلخ و شیرین میشه و خیلی ها هستن که شب قبل از مسابقه و یا شب بعد از مسابقه خواب راحت ندارن، برای این که جزی از زندگیشون شده و با اون زندگی میکنن.
حالا سوال بگم کلی تر بود، مثلا ما از عملکرد تیم ملی در جام جهانی مثلا برزیل و جام جهانی 2018 مثلا افکار عمومی راضی بودن، درسته را صعود نکردیم. حالا کارشناسا میگفتن نه، ما همون راهی رو رفتیم که مثلا در آقای حشمت مهاجرین رفت، یعنی مثلا تو جام ملت ها مثلا تیم به نیمه نهایی نمیرسید یا به فینال هم نمیرسید، باز میگفتن آقا مثلا چون آقای کیروش هست یا آقای قطبی هست، نحوه بازی تیم کلا این نتیجه گرایی یه وقتایی هم فراموش میکنین. البته
ولی من فکر میکنم نتایج ایران در جام جهانی 98 بسیار قابل توجه بود. الان هم میشه مثالای خیلی خوبی درباره اون زد. به خاطر یک سری اشتباهات مدیریتی ما اون تیم و خودمون به دست خودمون بین 20 تا 30 درصد تضعیف کردیم که به سه تا مسابقه رفت.
در سالگرد اخراج آقای ایویچ خیلی بازیکنه اون دوره دکتر علی آقای طالبی صحبت کردن، حالا درباره شما به نفع شما صحبت کردن و گفتن حق آقای ایویچ این نبود که اخراج شاهی ذوالفقار ناصر، من موافق نبود این اتفاق بیفته.
بله واقعا به نفع فوتبال ما نبود، چون ما یه بازی رو واگذار کردیم،
بدنسازی بودید.
بله یه بازی واگذار کردیم که سه تا کادر فنی حریفانمون یوگسلاویا، آلمانیا و آمریکایی‌ها اومده بودن توی استادیوم نشسته بودن. اونجا بود که دو ساعت و نیم قبل از شروع مسابقه ارنج رو تغییر دادن. به گفته خودش من اعتراض کردم، گفتم آقا ایویچ این کار رو نکنی. گفتش که نه بذار ما آدرس غلط بهشون بدیم. اینا هم اومدن بالا نشستن جایگاه ویژه. بازی هم که تمام شد خدا رحمتشون کنه فوت کردن دیگه. آخر بازی هم به من گفتش که بذار اینا فکر کنن ما اینقدر ضعیفیم و هیچی دیگه نگفت. منتها جبر فوتبال دیگه و اون مستمسکی شد که در تهران از ساعت 1:30 تا 4 صبح اون کودتای ورزشی رو انجام دادن و واقعا با اون تصمیم گیری 40% ظرفیت تیم ما رو کاهش دادن.
حالا
من صحبت در این زمینا خیلی دارم.
من شما فرصت مناسب ولی من میگم فوتبال ایران نتیجه گراستای دکتر شما. با بازی دوستانه آقای ایویچ رو گذاشتن کنار و خیلی حیف شد.
بله. خیلی متشکرم از شما دکتر ظفر انصاری که در این گفتگو شرکت کردید. بی‌نهایت.
خواهش می‌کنم
آقای دکتر. متشکرم. دستتون بخیر.
آقا خیلی خوشحال شدم.
دستتون بخیر باشه آقای دکتر.
نگهدارتون.
حالا آقای فادی پیرو هم صحبت درباره تیم امید. خب ما می‌بینیم خیلی از زمان‌ها تیم‌های امید کشورهای دیگر آسیایی، حالا اروپا رو که اصلا با سیستم آسیا کاملا متفاوته، اونا زیر 21 سالن،
لیگ جدا دارن، کلا
شیوهش متفاوته، ولی در همین قاره آسیا، همین منطقه غرب آسیا می‌بینیم این تیم‌ها مرتب فعال هستن، بازی دوستانه انجام میدن. خب بالاخره بعض این همه مشکلات در راه تشکیل تیم امید و بازیکن ندادن‌ها و بازی‌های دوستانه برگزار نکردن و این همه مسائل، واقعا جا داره فدراسیون فوتبال یه بار بیا تحقیق بکنه که آقا اونها با چی شیبه دارن کار میکنن که موفقن؟
تحقیق کردن.
پس نتیجهش چرا؟
نتیجهش اینه که باشگاه ما برعکس باشگاه اونا همکاری نمیکنن. باشگاه اونا همکاری میکنن. چرا؟ چون به همون اندازه بازیکن خوب و با کیفیت دارن که جایگزین بازیکن تیم امیدشون بکنن. ولی ما آره آیه ساپینتو آقای صادقی رو مثلا میپسنده، خب احتمالاً جایگزینی براش نداره دیگه. خب
باشگاه خیلی سپاهان صحبت کردیم، حالا... گفتن که آقا این بازیکنان نیمکت نشینن بازی نمی‌کنن.
سوال دارم، شما تیم کهکشانی پرسپولیس تیم پرستاره استقلال یا پرستاره سپاهان واقعا انقدر تکیه دارن بر این 4 تا بازیکن زیر 21 سال؟ نه، ضمانت اجرایی اون مصوبه ضعیفه. یعنی اون روزی که دوستان میگفتن آقا اصلا یه قانون بذارم، میگن آقا هر کی به تیم امید بازیکن نداد
کسر امتیاز،
مثلا کسر امتیاز. یعنی شما میگی حالا گفتن که میره کمیته انضباط محروم میشه، آقا رضایی هم که در استقلال یه بازی محروم شد 10 میلیون تومان جریمه شد.
ولی این شرایط رو برای تیم امید بهتر نمیکنه.
اصلا من دارم اینو میگم، شما این قانونم بذار، ممکنه باشگاه بهش اعتراض کنن، ولی به جای خارج از کشور بگی میخندم، میگه نگاه کن نه باشگاه با فدراسیون تعامل داره، نه باشگاه با تیم ملی تعامل داره، نه با من باور کنید داره، به عنوان مدیر رسانه‌ای میگم، مربی یکی از باشگاه‌ها به بازیکن زنگ میزد تو اردو، فلان بازیکن و فلان مربی داد، اگه نداد تو پاشو برگرد تو اردو. آقا بازیکن داره تیم امید بازی میخواد بکنه، میخواد بره بازی
جهان اسلامی. این تیم هم شرایطش و به طور کلی اون موقعیتش تضعیف شده دیگه. یعنی اگه خاطرتون باشه سالهای پیشم خیلی از مربیان ایرانی قبول نمی‌کردن بیان سرمربی این تیمش، میگفتن آقا درآمدش کمه، فدراسیون فوتبال به این تیم توجه نمی‌کنه، دستمزدش پایینه. یعنی خود فدراسیون فوتبال هم که متولی تیم این تیم پایه جدی نگرفته،
تیمای پایه درآمد دستش پایین آقای متداشون کلا، و این اشتباهه. منتها میگم تقویم بازی‌ها، ما صبح تو برنامه ورشمانون بودیم، آقای سهیل مهدی یعنی ما صحبت کردیم، ما با هم دیگه چالش هم داشتیم، ولی بحث این آقای سهیل مهدی، شما اگر برنامه رو می‌ریزی خب می‌دونی این تاریخ تا این تاریخ فیفا دیه، خب این تاریخ تا این تاریخ هم تیم امید بازی داره، این تاریخ تا این تاریخ هم مناسبت مذهبی تعطیلی خدمت شما هر شبات که ولادت شهادت همه اینا رو داری، حالا فقط یه تیم امید مونده که مثلا نمی‌دونستی بازی کشور اسلامی هست، شما مطمئن نمیدونستیم اون تا چون نمیخوای لیگو تعطیل کنی و جام جهانی میخواد جام جهانی میخوای مسابقات تموم بکنی این برنامه رو گذاشتی، وگرنه اگر هفته اول لیگ یکی دو هفته عقب میافتاد، حتی برنامه بازی تیمایی که بازیکن داشتن عقب میافتاد، مطمئن باشید آقای مهدوی که من دارم میگم میرفت به این مسابقات، با اینکه میگم شرایط خیلی سخت بود، یک روز در میون اصلا پزشکی داره میگه آقا شما روز بعد بازی فقط ریکاوری کن، روز بعد تمرین سبک انجام بده، یه نوبت دو نوبت روز بعد بازی بشه، حداقل الان بین مسابقات 3 تا 4 روز چیز از فرصت
هست،
فاصله هست. خب یهو شما میری با آذربایجان بازی میکنی، روز بعد ریکاوری باید بکنی، حالا روز بعد دوباره باید بشینی بازی سنگین با مراکش قهرمان آفریقا، حالا دوباره با همین بازیکنایی که آمادگیشون هم بین 50 تا 60 درصده مستعد مصدومیت هستن، دوباره باید با همون ریکاوری کنی، دوباره روز بعد بری با عربستان قهرمان آسیا بازی کنی. شما زیر 21 هستی، اونا زیر 24 ان، به علاوه اینکه سه تا بازیکن بزرگسال دارن، کادرشون هم واقعا من نمیدونم، اونا واقعا اون با 7 نفر میان، ماساژور نمیبرن، پزشک نمیبرن، تدارکات نمیبرن، مدیر اجرایی نمیبرن، کلا آقای متداش من میگم به نفع فوتبال ایران، اعتبار فوتبال ایران این بود که این تیم نره به این مسابقه.
حالا آیا صحت
داره که میخواد بگن دوستان،
آیا صحت داره که بعضی از نزدیکان آقای مهدوی کیا ایشون رو تشویق کردن به استفاده دادن از تیم امید؟
نه، ایشون که کل کادر تا سی و یکی شهریور همه قرارداد دارن و فکر نکنم آقای مهدوی کیا سهل استفاده دادن نیست. خیلی هم ببین یک لیست بسیار بلند بالایی هم از بازیکنان رده زیر 21 سال دارن، از لیگ تهران، لیگ امید، آسیا ویژن، تهران ویژن، هر جا که شما فکر کنید اینا میرن رصد میشن. میگن بازیکنان رو آوردن در تیم گذاشتن، همین آقای بلال آرازی، همین آقای پیلارام، همین آقای خدمت شما عرفان شهریاری، خیلی از بازیکنان میشه اس برد، میلاد کور که الان باشه تراکتور کلی هم از این ور اونور سعی کردن بگیره، یه بازیکنی بود که سکونشین بود در باشگاه زباهن، یعنی باشگاه زباهن برای یه خاطری مسائلی بهش بازی نمیداد، الان ایشون در تراکتور آقای بردیوف میگه من اینو میخوام و فیکس هم گذاشت در اون چند بازی دوستانه در ترکیه و از ناحیه پادشاه ترک خوردگی شده، متاسفانه بودن که حالش خوب بشه و زودتر برگرده. ببینید یه نکته مهم دیگه که من بگم و بس تمام کنیم اینه که آقا مربی‌های ما در لیگ به بازیکنان جوان بها نمیدن، بازیکن 30 چند ساله میشه قیمتش 20 میلیارد 25 میلیارد، اینا تهش 5 میلیارد 6 میلیاردن، نسبت به اون مارکت خودشون هم قیمت خوبی ها، ولی نسبت بازیکن بالای 30 و چند سال خیلی مارکت ضعیفیه. ولی چرا این سواله که آقا بازیکن جوونو چرا بازی نمیدید؟ فوتبال مال جا اصلا کلا در دنیا گفتم قیمت های خوبو بین 18 تا 25 میبرن، از 25 تا 30 بازی کم چیز سر میشه، از 30 به بالا دیگه میگن آقا و خداحافظی
به بازنشستگی نزدیکه. خیلی متشکرم از توضیح شما. خب ما قصد داشتیم در برنامه امروز پیرامون مسائل دیگه هم صحبت بکنیم که با کم لطفی مسئولان فوتبال کشور مواجه شدیم و این دوستان حاضر به صحبت کردن و پاسخگویی درباره مسائل دیگر فوتبال کشورمون نیستن، از جمله رقابت‌های لیگ برتر و همین رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. از شما سوال کردیم که بهترین روش انتخاب سهمیه تیم‌های ایران برای لیگ قهرمانان آسیا کدام گزینه است که در پیامک‌های شما شنوندگان محترم و این نظر سنجی
قبل این شما بگی
بله
بپرسیم اصلا شما بخشه گزینه رای دادی.
من خودم گزینه یک رو ترجیح میدم، یه دو قهرمان هستی با دو قهرمان لیگ.
شما عدالتت خیلی چیز نیست، من گزینه سه رو ترجیح میدم، قهرمان لیگ
آقای زارم گزینه سه رو.
شما خیلی
حالا به هر حال این گزینه یعنی قهرمان لیگ در دو فصل به علاوه مسابقه حذفی سهمیه های دیگر 55% آرا به خودش اختصاص داد و بیشترین رأی را آورد.
جمله ناقص نمونا خودم آقای متوجه خیلی حوصله نداشت بره تو پلی آف و اینا، کلا 4 تا گفت بره برن راحت بشن دیگه.
گزینه یک یعنی قهرمان های لیگ و جام حذفی در دو فصل به 37% آرا دست یافت، تا گزینه دو یعنی مسابقه حذفی پلی آف بین تمام سهمیه های دو فصل هم 8% آرا به خودش اختصاص.
یه نکته من بگم الان قبل خداحافظی، هم چقدر وقت داریم ما؟ هر سال آقای سویل مهتی بود، بعد آقای فتحی بود، آقا تو رو خدا سر جدتون تو رو هر کی میپرستید آقا این سوپر جام قبل لیگ انجام بدید، این همه جای دنیا.
ما بعضی کشورها خب بین فصل انجام میدن،
مثلا
ایتالیا، اسپانیا، چرا خب انگلستان، آلمان، پرتغال دیدن
تبلیغات دور زمین و اینا داره، میبرن عربستان، میبرن چین، میبرن امارات، میبرن قطر. ما باید سریع انجام بین فصل دوباره نقل تحولات میشه، اون تیمی که قاعدش اینه اون تیمی که قهرمان شده همون شاکله بیاد با اون تیمی که قهرمان حذف شده، الان تیم عوض میشه دوباره یه نیم فصل یه پنجره دیگه، نمیدونم والله خدا.
حالا میشد که مثلا اگر اون تیم قهرمان با این سوپر جام معلوم میشد بگن آقا این دیگه قطعا سهمیه قطعی رو داره برای لیگ قهرمانان آسیا.
اصلا امسال استقلال میخواست قبل فصل بازی نکنه، 3-0 بازندش کردن، باز دوباره همون ماجرا شد. میگم آقای فتای ما خوش در سازمان لیگ بود به شدت این کار انجام بده.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم و از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. بازم پیشاپیش تسلیت عرض میکنم ایام تاسو و عاشور حسینی را خدمت همه شما شنوندگان محترم، به اتفاق آقای احسان زاره تهیه کننده، آقای محسن کریمی صدا بردار و آقای چیاف وادی کارشناس برنامه، با شما خداحافظی میکنیم تا جمعه هفته آینده که آغاز رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران خواهد بود. عصر بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. سلام، عصر شما بخیر. همزمان با فرا رسیدن اولین جمعه ماه محرم، مراسم عزاداری شیرخوارگان حسینی امروز در 7500 نقطه کشور برگزار شد. مساجد، مصلاها، بقاع متبرکه و حرمهای مطهر میزبان مادران و فرزندان خردسالشان در این مراسم بودند. در پایان این مراسم عهدنامه مادران برای تربیت فرزندان در مسیر مکتب حسینی خوانده شد. در تهران نیز مصلای امام خمینی میزبان اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان حسینی بود. سخنگوی دولت از تصویب نخستین آیین‌نامه قانون جهش دانش‌بنیان در هیئت دولت خبر داد. آقای جهرمی گفت دولت اهتمام جدی برای تحقق شعار سال دارد و این قانون در 20 ماده و 10 تبصره مزایای قابل توجهی برای دانش‌بنیان‌ها دارد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و رئیس جمهور 3 خرداد آن را برای اجرا ابلاغ کرد. رسوب گندم در بندر امام خمینی به حداقل رسید. مدیرکل قله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به واردات 1,350,000 تن گندم در 4 ماه نخست امسال به بندر امام خمینی گفت خوشبختانه با تدابیر انجام شده بیشتر گندم ها بعد از تخلیه به سرعت به انبارهای سراسر کشور ارسال شده. جهان نژادیان افزود واردات گندم مورد نیاز کشور طبق برنامه تنظیمی شرکت بازرگانی دولتی تا پایان امسال ادامه دارد، به طوری که 2 فروند کشتی اقیانوس پیمای دیگر گر حامل 140,000 تن گندم به تازگی وارد لنگرگاه بندر امام شدند. یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی سامانه‌ای با عنوان دهکده هوشمند شد. این سامانه که برای توسعه فناوری در روستاها طراحی شده، امکان بهره‌مندی روستاییان از خدمات هوشمند همچون حمل و نقل، پرداخت، محیط زیست، گردشگری و صنایع دستی را فراهم می‌کند. این پلتفرم در حدود 300 روستا نصب شده. عرضه کالاهای بدون شناسه از فردا در 5 گروه کالایی از جمله قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی ممنوع می شود. مدیرکل خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت سمت با اعلام این خبر گفت پس از این مهلت اقلام فاقد کد رهگیری و شناسه کالا مشمول مقررات کالایی قاچاق می شوند. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به حادثه خیز بودن کشورمان گفت سیاست‌گذاری درست، تنظیم قوانین مناسب و داشتن ساختارهای مناسب و مطلوب برای رویارویی با حوادث از مسائل جدی است. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری همچنین حضور مسئولان در جمع مردم هنگام بروز حوادث را دلگرم کننده و امیدآفرین عنوان کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران همراه استاندار تهران از مناطق سیل‌زده شهرستان فیروزکوه بازدید کرد. سرلشکر سلامی ضمن حضور در میان مردم و بازدید از خسارت به بار آمده ناشی از سیلاب چند روز گذشته، دستوراتی به نیروهای جهادی سپاه و بسیج برای تسریع در رفع مشکلات شهروندان صادر کرد. فرمانده سپاه گفت همه برای ساماندهی وضع سیل‌زدگان پای کار هستیم و تا آخرین بیل جمع‌آوری گلولای در کنار مردم خواهیم. وزیر راه و شهرسازی درباره عمل نکردن برخی بانک‌ها به تعهداتشان در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن هشدار داد. آقای قاسمی با اشاره به اینکه قانون در این باره جریمه سنگینی در نظر گرفته گفت فقط تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن به تمام تعهدات خود درباره تسهیلات مسکن عمل کرده. بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری مکلفند حداقل 20% از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را در هر سال با درصد سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در این قانون سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده مالیاتی برابر 20% تعهد اجرا نشده را از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بر اساس قانون 100% این مبلغ باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. و بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته متاسفانه 47 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان باختند که در مقایسه با دیروز 34 تن کمتر و 5455 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده که در مقایسه با روز گذشته 1960 تن کمتر است. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
عصرتون بخیر. این روزها هر کسی برای عرض ارادت به سالار کربلا راهی پیدا میکنه، یکی با کمک کردن به هم نوعش، یکی با اهدای خون و اهدای پلاسما، یکی با تقبل هزینه های درمان افراد کم برخوردار، یک دیگه با شاد کردن دل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. به هر حال این روزها فرصت خوبیه که به نیازمندان کمک کنیم و دستی بگیریم. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده عشق است و آتش و خون.
هر کس که عاشق امام حسین شد، امام حسین عاشقش میشه. امام حسین عاشقش. هر کس عاشق خدا شد، خداوند عاشقش میشه. خداوند عاشقش. اگر محب شدی محبوب میشی. اگر عاشقش خدا شدی فکر نکن که همه چیز رو از دست میدی. همه چیز رو به دست میاری.
عشق است و آتش و خون.
آتش و خون. عشق است و آتش و خون. داغ است و درد دوری. کی میتوان گفتم، کی میتوان صبوری.
عشق است و آتش و خون.
الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین.
السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله.
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار.
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
على أصحاب الحسين
عشق است و آتش و خون.
احسن الخالقین است چون حسین را آفریده، یا رب الحسین به امید تو.
سلام بر عاشقان آل الله، سلام بر دوستداران حسین شهید، و سلام بر آنها که امروزها در دلشان عشق است و آتش و خاتش و خون.
همه جا کربلاست، پس این روزها و شبها هر کجا که باشی عشق است و آتش است و آتش.
هر روز عاشوراست، پس هر زمان که به یاد او باشی در ایوان دلت عشق است و آتش و آتش و خون.
عشق بازی بردار نیست، بازی بردار است. خوشا آنان که رمز سربلندیشان عشق است و آتش و خون.
اول و آخر و ظاهر و باطن هستی ولایت اوست، خوشا آنان که مبدأ و مقصد و مسیرشان عشق است و آتش و خون. آتش و خون.
کاروان امام هنوز هم در حرکت است و راه می پوید. سهم هر که همراه این کاروان شود عشق است و آتش و خون. آتش و خون.
فریاد امام هنوز هم تنین انداز است و یار می جوید. یار در تقدیر هر که به امامش لبیک گوید عشق است و آتش و خون.
امام حسین علیه السلام